بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که تمام حرکات منتهی می شوند به نور، یا نور حسی و یا نور مجزل. برای اثبات این مدعا ما چیزهایی گفتیم، پدیده هایی رو توضیح دادیم که تماما مستند می شوند به نور، و بعدم بحثی از حرکت و حرارت داشتیم و رابطه اینها رو با نور گفتیم و به مناسبت ها بحثایی داشتیم. بالاخره حالا رسیدیم به این بحث که خود حرارت و حرکت رو که هر دو از نور به وجود میان میخوام با هم بسنجیم، ببینیم که آیا این دوتا از هم منفک میشوند یا منفک نمیشوند، آیا بینشون رابطه لزومی هست یا انفکاک ممکنه. یک بار ما حرارت و حرکت رو در عناصر ملاحظه میکنیم، یک بار حرکت و نور رو در افلاک ملاحظه میکنیم. در افلاک حرارت رو دیگه نمیگیم، چون معتقدیم که حرارت اونجا نیست، این اصلا جسمشون قابل حرارت نیست. این کیفیات حرارت و برودت، رطوبت و یبوست مال عناصره. چهار تا عنصر داریم با چهار کیفیت. کیفیت مخصوص عالم عنصره، ربطی به عالم افلاک نداره. پس دو تا بحث الان در اینجا داریم. یکی این که حرارت و حرکت در عنصریات چه رابطه دارند، یکی این که حرکت و نور در افلاک چه رابطه دارند. البته مباحث دیگر هم در این ذهن میاد، یعنی فقط منحصر به اینا نیست. ایشون می‌فرماد که در هر جا که حرکت و حرارت امکان ورود داشته باشند، یعنی جایی باشد که قابل پذیرش حرکت و نور باشد، در هر جایی چنین باشد، هر یک از این دوتا دیگری رو استدعا می‌کنه و از هم منفک نمی‌شن. حرارت با حرکت و حرکت با حرارت در عنصریات، در عنصریات جدا نمیشن. البته جدایی بینشون میفته، منتها در عنصریات نیست. اینا رو بعدن توضیح میدیم. یه وقت تناقض بین عباراتمون به حساب به نظرتون نرسه، بگید که اینجا میگید حرارت و حرکت اصلا جدا نمیشن، بعدم اصرار دارید که حرکت و حرارت اصلا جدا شدن. فرق میکنه موضعش. بحث الان بحث ما در عنصریاته، بعدن که میگیم جدا میشن در فلکیات میگیم. حالا فعلا عنصریات رو میگیم اصلا جدا نمیشن. هر جا که یکی از این دو تا بود دیگری هم هست، هر جا که حرکت بود حرارت هست. این روشنه تقریبا که حرکت خودش حرارت زا هست. از هر جا که حرکت هست حرارت هست، جایی هم که حرارت هست حرکت هست. این دیگه روشنه. وقتی که هر دو با هم باشن، هر دو هم دیگر استدعا دارن. جایی باشد که قابل باشد. مثلا یه جا ممکنه قابل حرارت نباشد، شما حرکت رو پیدا کنید حرارت رو پیدا نکنید، کما فی الافلاک. در افلاک اینطوره که حرکت هست حرارت نیست، ولی در جایی که قابلیت هست، یعنی در عناصر، هر وقت حرکت بود حرارت هم هست. بله، در عناصر دیگه شرطی نیست، مطلقا هر یک مستدعی دیگری است. یعنی حرکت مستدعی حرارت و حرارت مستدعی حرکت هست. و الحرارت رو به اینجا رسیدیم، این صفحه 416 سطر 21. و الحرارت و الحرکت رو تستدعی احداهما صاحبته ها. حرارت و حرکت یکی از اون دو دیگری رو استدعا می کند. احداهما گفته، صاحبته ها گفته، یعنی معین نکرده، نگفته حرکت حرارت رو استدعا میکنه، و عکسش هم نگفته که حرارت حرکت رو استدعا میکنه، بلکه گفته یکی از این دو دیگری رو استدعا میکنه. چون مبهم گذاشته، معناش اینه که کل واحد دیگری رو استدعا میکنه. لذا در کلام شهرزوری اینطور میخونیم: ول حرارت و ول حرکت رو تستدعی کل واحد منهما الاخر. که کل واحد منهما عبارت رو به این صورت آورده، کل واحد من هما تسد الاخر. بعد داره بعدش فی کل ماله صلاحیت و قبول زالش من حساب الانصاری، که اینه دیگه در عبارت بعدی خود مصنف هم داریم. در کجا این استدعا هست؟ فی ماله صلاحیت و قبول، در چیزی که صلاحیت قبول رو داره، یعنی هم حرکت حرارت هم حرارت رو هر دو رو با هم قبول میکنه. چیزی که این دوتا رو با هم قبول میکنه، اگر یکی رو قبول کرد دیگری رو قبول داره. ای فل اجسام الانصاریه ما له صلاحیت القبول، یعنی اجسام انصاریه. الف لام القبول، الف لام القبول بدل از مضاف الیه، یعنی فی ما له صلاحیت و قبول هما، یعنی قبول الحرکت و الحرارت. چیزی که قبول حرکت و حرارت و صلاحیت دارد، اگر حرکت داشت حرارت دارد، اگر حرارت داشت حرکت دارد. بعد چون ما له صلاحیت القبول عبارت از اجسام عنصری، ایشون میفهمد ای فل اجسام عنصریه. و هو یعنی این قید فی ما له صلاحیت القبول که مصنف آورده، احتراز عن الافلاک، زیرا حرکت افلاک لا تستد الحراره را، از لیسل الافلاک صلاحیت و قبول الحراره. دوتایی را صلاحیت نداره، فقط صلاحیت یکیشو داره، صلاحیت حرکت رو داره فلک، صلاحیت حرارت رو نداره. ما در جای این حکم رو گفتیم که حرارت و حرکت از هم منفک میشن، که صلاحیت قبول هما باشه، هر دو رو بتواند قبول کند. فلک هر دو رو نمیتونه قبول کنه، حرکت نمیتونه قبول کنه، حرارت نمیتونه قبول کنه. بنابراین در اونجا این چنین نیست که هر یک مستلزم و مستدعی دیگری باشد. خب حالا موقتا از این عبارت صرف نظر میکنیم، وارد مطلب دیگه میشیم. بعد از اینکه اون مطلب دیگه تموم شد، برمیگردیم بین حرکت و نور باز مصاحبت قائل میشیم. حالا بین حرارت و حرکت مصاحبت قائل شدیم، بعدن بین نور و حرکت مصاحبت قائل میشیم. این دو تا مطلب تقریبا به هم مناسب، با هم مناسبت داره. دو تا مطلب جداست اصلا، ولی با هم مناسبت داره. وسط این دو مطلب مناسب یه بحث دیگری رو ذکر میکنیم. بله، ما قبلا گفتیم که حرارت سه تا عامل میتونه داشته باشه، یکی نور کواکب، یکی آتشی که ما روشن میکنیم، و یکی هم حرکتی که توی جو انجام میدیم. ما الان خب در افلاک که تولید کننده حرارتن، حرکت موجوده. اونجایی که حرکت هست، البته اونجا دیگه حرارت نیست، فقط حرکت موجوده. در چی داره تولید میکنه؟ در حرکت حرارت رو در چی داره تولید میکنه؟ در اون جسمی که در مقابلش هست. اون جسم مقابل میتواند حرکت کنه. همچنین آتش مثلا فرض کنید که داره نور تولید میکنه، حرارت در خودش هست، حرکت در خودش هست. حرکت ما همینطور، وقتی ما توی جو داریم حرکت سریع میکنیم، هم حرکت میکنیم هم بدنمون گرم میشه، حرارت پیدا میکنیم. هر جا شما تخلف رو پیدا نمیکنید، هر جا که در جسم و در جسم عنصری هر جا حرکت هست، حرارت هم هست. نگید منیری که داره نور میده حرکت دارد حرارت ندارد، اون منیر فلکه. ما الان گفتیم اون حرارت نداره. در عنصریات هر جا شما حرارت دیدین حرکت رو میبینید. ممکنه مثلا شما بگید من در سنگ حرارت رو حرکت رو نمیبینم، تا وقتی ایستاده، تا وقتی ساکنه حرارت رو نمیبینم، حرکت رو نمیبینم. خب این میگیم حرارت هم نمیبینی، سنگ هم حرارت نداره. روی سنگ بر اثر شعاع گرم شده، اون شعاعی که گرما داره، خود سنگ گرما نداره. گرما الان مال سنگ نیست، مال اون شعاعی. حرکت هم مال سنگ نیست. اگر دیدید که سنگی حرکت داشت، بدونید گرم هم هست. توی جو اگر حرکت بکنه گرم میشه، منطقه گرماشو نمیفهمیم چقدره. اگر خیلی شدید حرکت کنه گرماشو میبینیم، یعنی بر اثر این که تبدیل به شعله میشه میبینیم، ولی حرارت سنگ برای ما مشهود نیست. تولید گرما میکنه. حرکت فلک تولید گرما میکنه، ولی گرما نیست. علت چی؟ علت چی آتشه؟ علت حرارت آتشه. علت رو نمیگیم ها، میگیم این دوتا هم دیگر لازم دارن، لازم دارن نه علت رو معلوم بشن، یعنی با هم صرف میکنن. حرکت هست، آتش خودش حرکت داره، آتش که بی حرکت نیست، داره حرکت میکنه میره بالا. هی آتش داره حرکت میکنه، حرارت هم هست. ما نمیخوام بگیم حرکت علت هست و حرارت و به عکس، هیچ کدوم خواهم بگیم این که تمریه لازم دارن. یعنی یه جا حرکت بود حرارت هم هست، که عاملشون چیز دیگه باشه، هرچی هست با عاملش کار نداریم. مهم اینه که الان این جایی که حرکت هست حرارت هم هست، حالا به هر عاملی باشه. در آتش شما میفرمایید حرارت هست، حرکت هم هست، جسم آتش داره حرکت میکنه. و نور استل، خب این بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که نور امر واحده، چرا آثار مختلف داره؟ خورشید مثلا به درخت خرما میتابه، میوهش که خرماست شیرین میشه. همین خورشید به زمین شورزار میتابه، نمک درست میشه. به هندوانه حنظل میتابه، تلخی درست میکنه. چجوری میشه که یه نور این همه آثار مختلف داشته باشه؟ جواب میدن قوابل مختلفن. چون قوابل مختلفن، استعدادات این قوابل مختلفه، آثار مختلفه. و الا نور امر واحده، اگر قابل واحد میداشت اثر واحد هم میداشت. چون قوابل متعددن آثار متعدده، تعدد آثار یا به تعدد مؤثره یا به تعدد قوابله. در نور تعدد آثار مربوط به مؤثر نیست، بلکه مربوط به قابل و استعدادات قابله. قابل استعداداتش رو با اختلاف حرکات و اشعه میگیره، استعدادات مختلفش رو، و بعد با نوری که بر او تابیده میشه این استعداد رو ظاهر میکنه. با شخص نوری استعدادی رو میگیرد، با شخص دیگر این استعداد رو به صورت اثری ظاهر می کند. دو تا شخص نور بر او می تابد، یک شخص استعداد او را باور می کند، شخص دیگر اون اثر شیرینی، ترشی، تلخی و امثال ذالک رو به او می دهد که دورم دیگه لازم نمی آتا. بلکه یک شخص نور به این جسم استعداد مثلا شیرین شدن می ده، یک شخص نور دیگر اثر شیرین رو در او میگذارد، یعنی این استعداد به فعلیت میرسونه. چون پی در پی داره نور بر این جسم میتابه، هی نورها اثراتی میذارن. یکی اثرش اینه که استعداد به او بده، یکی اثرش اینه که استعدادش باربر کنه، یکی اثرش اینه که مستدله به او بده. همواره این متعاقب هم این انوار دارن تأثیر میذارن در این جسم، و تأثیرات مختلف، تأثیرات مختلف به خاطر اینکه قوابل مختلفند و استعداداتشون. گاهی قوابل مختلفن، از کدام یکی خرماسی که هندوانه حنظله، گاهی هم قوابل مختلف نیستند، یک قابله منطقه استعدادات مختلف داره. سیب در وقتی که کاله یه استعداد داره، در وقتی که نیمه رسیده است یه استعداد داره، در وقتی که کاملا رسیده یه استعداد داره. لذا نور درش اثرات مختلف میذاره به خاطر اینکه استعداداتش مختلفه. پس گاهی اختلاف آثار به خاطر اختلاف قوابله، گاهی اختلاف آثار به خاطر اختلاف استعدادات این قوابله. و الا لولا این اختلاف قوابل و اختلاف استعدادات، چون نور واحده نمیتوانست اثر متعدد داشته باشه. و نور و اختلاف آثارهی و تعددها، یعنی تعدد آثارها، آثارهی بل اختلاف القوابل، الفلام داره کتاب شما؟ اختلاف القوابل، الفلام داره داشته باشه، اختلاف القوابل. نور اختلاف آثارش و تعدد آثارش به اختلاف قوابل است. قوابل یعنی چه؟ جسمیت. جسمیت رو دقت بکنید، اگر به مشیان میگفتیم قوابل یعنی چیست، میگفتن ای نوعیه، یعنی صورت نوعیه. صورت نوعیه فرق میکنه، صورت نوعیه خرما با صورت نوعیه حنظل فرق میکنه، و صورت نوعیه این دوتا با صورت نوعیه مثلا نمک فرق میکنه. ولی شیخ اشتاق یادشون هست، ایشون صورت نوعیه رو قبول نداشت، همه چیزا رو به گردن صورت جسمیه مینداخت. لذا اینجا تفسیر کردیم ایل جسمیه. ایل جسمی به مبنای شش اشراقه، نه مبنایی که همه فلاسفه قبول داشته باشه. بقیه فلاسفه اینجا ایل جسمیه نمیگن، ایل نوعیه میگن، ایل صورت نوعیه میگن. پس نور اختلاف آثارش و تعدد آثارش به اختلاف قوابل است، یعنی بنابراین نظر شیخ اشراق به اختلاف جسمیتشونه. این یک. دوم، و اختلاف استعدادات ها، اختلاف نور و تعدد نور به اختلاف استعدادات این قوابل است. استعداداتی که مختلف می شوند به حسب اختلاف الحرکات و الاشعه، به حسب اختلاف حرکات و اشعه، که استعدادات به حسب اختلاف حرکات و اشعه به وجود میان. و الا تعلیل است برای اختلاف آثارهی و تعددها به اختلاف القوابل یا به استعدادات متعدده یا استعدادات مختلف. چرا شما تعدد آثار نور رو به اختلاف قوابل و استعدادات نسبت میدید؟ به این دلیل. و الا یعنی با قطع نظر از اختلاف قوابل و اختلاف استعدادات، با قطع نظر از این، لمختلفت آثاره، یعنی آثار نور، لأن نور فی نفسهی حقیقت واحده، لأن نور فی نفسهی حقیقت واحده. نور در به لحاظ خودش، یعنی با قطع نظر از قوابل و استعدادات قوابل، یک حقیقت به یک حقیقت، یک اثر بیشتر نمیتونه داشته باشه. پس اگر آثارش متعدده و مختلفه، فقط به خاطر قوابل و به خاطر استعدادات قوابله. تمام شد. حالا میپردازیم به مطلبی که با مطلب اول، یعنی بالحرارت و بالحرکت تصدی اهدا و مصاحبت ها مناسبت داره. میفرماد در براز خیلیه، در عناصر گفتیم حرکت و نور، حرکت و حرارت با هم ملازمه دارن، یکی دیگری رو استدعا میکنه. در براز خیلیه یعنی افلاک میگیم بین حرکت و نور مصاحبته، نه بین حرکت و حرارت، بین حرکت و نور مصاحبته. و منظورمون از نور هم نور حسی نیست، چون فلک نهم نور حسی نداره. میدونید که فلک غیر ما کوکبه، کوکب توش نیست. فلک خودش که نور نداره، کوکبش نور داره. خب اگر فلکی بی کوکب باشه خالی از نور میشه. بنابراین فلک نهم چون بی کوکبه خالی از نوره، نمیشه گفت حرکتش با نور مصاحبه، چون اون نور نداره، نور حسی نداره. مراد از نور در اینجا نور معنوی، یعنی همون نفسه. حرکت اونها با نفسشون مصاحبه، و فلک نهم هم نفس داره، باقی افلاک هم نفس دارن، همه هم حرکت میکنن، حرکتشون هم مستند به نفسه. پس معلوم میشه که در اونجا مصاحبت هست بین حرکت و نور، بین حرکت و نور، اونم نور مجرد نه نور حسی. توضیح میدیم که نمصادر میدیم. در بعضی جا تخلف میکنن، ولی توضیح میدیم. در عناصر بعد میگیم و بین حرکت و نور مصاحبت هست. کجا مصاحبت هست؟ فی البراز خلویه، در براز خلویه مصاحبت هست. این فل براز خلویه رو متعلق به مصاحبت نگیرید، نگید مصاحبت دارن در براز خلویه، ابن نداره بگید مصاحبت دارن در براز خلویه، مصاحبت در براز خلویه نگید، مصاحبت دارن در براز خلویه. که شما فل براز خلویه متعلق میگیم اون دارند، دارید متعلق میگیم اون دارند، متعلق به خود برازخ نگرفتید. یعنی بین حرکت و نور مصاحبت هست. یکون و بین تکون و بین الحرارت و نور مصاحبتون فل براز خلویه، فل براز خلویه، براز خلویه متعلق به اون تکونه مقدره، یعنی ظرف مستقر این فل براز خلویه. بله بس میشه هرچین دیگه، رابط میشه بین مصاحبتان، خبر تکونه میشه دیگه، اسم تکونه میشه، بین حرکت و نور خبرش میشه. وقت این فعل برازخ متعلق میشه اون تکونه مقدر، این ظرف مستقره، ظرف لفظ نیست. ظرف مستقر میدونید که متعلق است به محذوف، که اون محذوفی که از افعال تام است، یکی از افعال مثل سقطه و کانه و وجود و حسله و اینا. ظرفی که ظرف مستقر ظرفی که متعلق باشد به این محذوفات. و یعنا به نوره ان نور المدب، اگر و یعنا باشه و ان نورو باید خونده باشه، و یعنا به نوره ان نور المدبر، یا یعنی مصنف، یعنی مصنف به نور. آخه عبارت ما ازش زیر زبر گشته خرابش کرده. و یعنی مصنف به نور ان نور المدبر لانوار الکواکب، نور مدبر انوار کواکب منظورشه، یعنی نفوس کواکب. بین حرکت و نفوس کوکبیه مصاحبته. و الا یعنی اگر منظورش نور حسی بود، انتقض این حرفش به فلک اعظم، یعنی فلک نهم، که در فلک نهم نور از حرکت تخلف کرده. یعنی حرکت هست، نور حسی نیست. پس اگر مرادش نور حسی می بود، نمیتونست بگه مصاحبت هست. اونجا مصاحبت نبود، انتقاض پیدا میکرد حرفش به فلک اعظم. برای این که حرفش و قانونش به فلک اعظم نقض نشه، ما ناچاریم که بگیم مرادش از نور، نور مجرده که در فلک اعظم هم موجوده. وقت نتیجه میگیریم که در تمام افلاک بین حرکت و نور مصاحبت است و انفکاکی نیست. به خلاف برازخ سفلیه، در برازخ سفلیه بین نور و حرکت مصاحبت نیست. توجه کردیم در افلاک بین حرارت و حرکت مصاحبت نبود، در برازخ سفلی یعنی در عناصر بین حرکت و نور مصاحبت نیست. ممکنه حرکت باشد و نورم باشد، ولی مصاحبت لزومی نیست. مصاحبت در بعضی جاها هست، در بعضی جاها نیست، این تخلف میکنه. به خلاف برازخ سفلی یعنی عنصریات، فإن الحرکت فیها قد تخلو عن النور دوم و النور قد تخلو عن الحرکت. حرکت در فیها یعنی در برازخ سفلیه از نور خالی میشه، یعنی گاهی حرکت رو داریم نور رو نداریم. کل حجر الهابت، مثل سنگی که داره فرود میاد، این حرکت داره ولی نور توش نیست، نور حسی نداره، نور مجرد هم نداره. زن براساس تجربه، نه خیلی براساس تجربه. زن نور عن الحرکت، این ون نور عن الحرکه اساسا حرکت فیها قد تخلو عن النور، یعنی ون نور قد تخلو فیها در برازخ سفلیه عن الحرکه، یعنی نور هست حرکت نیست. مثل شعاعی که واقع می شود بر حجر که گفتیم نور هست حرکت نیست، چون قبول کردیم که این شعاع حرکت نمی کنه، از جانب کواکب ارسال نمیشه، عقل فعاله که تولیدش میکنه. پس نور شعاعی که واقع می شود بر حجر نور رو داره اما حرکت رو نداره، حرکت نداره. اون که مشا میگن حرکت داره شعاع، چون معتقدن که ارسال میشه از کوکب به سنگ به این مقابل خودش، ولی ما معتقدیم که شعاع حرکت نمی کنه، شعاع رو عقل فعال در همون سنگ ایجاد میکند بدون اینکه حرکتی صورت بگیره. پس حرکت نیست در حالی که نور هست. این نوره سی، این مطلق نوره. بله اون نه اون چه علتهای بعیده است. در یه شی هم حرکت باشد هم نور باشد، نور از بیرون تدبیر کند و حرکت رو در این ایجاد کند اشکال نداره، ولی خود این شی الان مشتمل بر حرکت و نور نیست. بله مشتمل بر حرکت و حرکتش هم مستند است و منتهی است به نور، اون عیبی نداره، درسته، منتهی به نوره، ولی خود این جسم الان نور نداره، خود این جسم فقط حرکت داره نور نداره، هم نفس نداره هم نور حسی نداره، سنگی که داره پایین به نور حسی نداره. و صحبت هما اتم من صحبت اهدا هما مع الحراره، مصاحبت حرکت و نور اتم از مصاحبت حرکت و حرارت یا نور و حرارت. قبلا ما حرکت و حرارت رو ملاحظه کردیم در بساط، در عنصریات دیدیم انفکاک پیدا نمی کنه. حرکت و نور رو در فلکیات ملاحظه کردیم، دیدیم انفکاک پیدا نمی کنه. حالا میخوام که به فلکیات و عنصریات کار نداشته باشیم، نگیم در فلکیات در عنصریات، بگیم مثلا حرکت با نور مطلقا انفکاک پیدا می کنه یا نه. ببینیم در وضعی جا مصاحبن، در وضعی جا انفکاک پیدا می کنه. دوباره حرکت رو با حرارت بسنجیم، باز بار سوم نور رو با حرارت بسنجیم، میخوام ببینیم انفکاک پیدا میکنه یا نمیکنه. کارم به عنصر و فلک نداریم. قبلا وقتی بحث رو عنصر بردیم دیدیم انفکاک نیست. در عنصر حرکت و حرارت انفکاک نداشتن، در فلک حرکت و نور انفکاک نداشتن. حالا باز میخوام همین مقایسه رو داشته باشیم با قطع نظر از عنصر و فلک، یعنی مطلقا ببینیم مثلا نور با حرکت، نور با حرارت، حرکت با حرارت، اینا چه رابطه‌ای دارن. میخوام بیان کنیم که گاهی مصاحبند، گاهی هم مفارقند، گاهی مثلا تخلف میکنن. اینطور نیستش که همیشه مصاحبت داشته باشن، ولی مصاحبتی که بین حرکت و نور است اتم است، یعنی مواردش بیشتر است از مصاحبتی که بین حرکت و حرارت یا نور و حرارته. یعنی اگه یک طرف حرارت باشد، یک طرف دیگه حرکت و نور، یک طرف حرکت یا نور، این مصاحبتش کمتر میشه. ولی اونجایی که مصاحبت بین حرکت و نور باشه بیشتره. که نظر رو میخونم توضیح زیادی این لازم نده بیشتر. بله؟ اصلا به منه بیشتر یا کاملتر؟ کاملتر هم نداری، چون در اینجا کاملترش هم به منه بیشتریه. و صحبت هما، این صحبت حرکت و نور، اتم از صحبت، یعنی مصاحبت یکی از این دو، یعنی حرکت نور با حرارت. زیرا که حرکت و نور توجه کردید که مصاحبتشون در فلک که تام بود، در عنصریات هم بالاخره بسیاری از جاها حرکت نور با هم بودن، اما خب تخلف هم داشتن، گاهی حرکت بود نور نبود، گاهی نور بود حرکت نبود. ولی در اون حرکت و حرارت یا نور و حرارت، حرکت قطعا فکو عن الحراره، حرکت هست، حرارت نیست، حرکات الافلاک، چه حرکت رو دارن حرارت رو ندارن. خب چه چیزای حرارت ندارن؟ افلاک. چه مقدار از عالم رو اشغال کردن؟ بیشتر از عناصر. پس الان اونهایی که درشون حرکت هست و حرارت نیست خیلی بیشتر از اونه که درشون حرکت هست و حرارت هست، بیشتر از عناصر. پس مصاحبت اینه کمه، مصاحبت حرکت و حرارت در بسیار چیزا نیست. یعنی در افلاک که موزن عالم رو تشکیل میدن مصاحبت نیست، اما حرکت و نور در افلاک بود، حرکت و نور در افلاک بود، در عناصر گاهی تخلف میکرد و افلاک هم قسمت وسیع از عالم رو تشکیل میدن. پس در قسمتی از وسیع از عالم صحبت حرکت نور رو داریم، در قسمت کمی صحبت رو نداریم. پس صحبت حرکت نور محلش بیشتره و تخلفش کمتره. ولی نه، اون حرکت و حرارت چرا تخلفشون بیشتره؟ چون میبینیم حرکت و حرارت در عنصریات هست ولی در فلکیات مصاحبت ندارن، نه قسمت اعظم عالم مصاحبت ندارن. و همچنین نور از حرارت جدا می شود، مثل انوار کواکب، مثل انوار کواکب که نور دارند حرارت ندارن. قبلا گفتم، یه اشاره می کردم که ایشون نور کواکب رو داره حرارت نمی بینه، حتی خورشید، حتی خورشید رو میگن فقط نور میده. لازمه یه این نور حرارته، حالا به صورت انعکاسی و هر صورت حرارت درست میشه. یاقوت نور داره، روشنه، مثل سنگ تاریک نیست. لعلم همینطور نور داره، سنگ تاریک نیست، ولی حرکت نداره، ولی حرارت نداره. و نحوه ما، یعنی نحوه کوکب یک، یا نحوه ما یعنی نحوه یاقوت لعل. توجه کردید که اتم بودن رو توضیح دادم، در قسمت معظم جهان حرکت و نور، قسمت معظم جهان که افلاکن حرکت و نور مصاحبت دارن، در قسمت اندکی از جهان که عنصریاتند حرکت و حرارت یا حرکت یا نور و حرارت مصاحبت داره. پس مصاحبت حرکت و حرارت همچنین مصاحبت نور و حرارت در عنصریاته، در فلکیات نیست، چون حرارتش تو فلکیات نیست. حرکت با حرارت در فلکیات مصاحبت نمی کنن، چون اگر که فلک حرکت رو دارد حرارت رو ندارد. در باز نور و حرارت در فلک مصاحبت ندارن، زیرا که فلک اگرچه نور رو دارد ولی حرارت رو ندارد. پس مصاحبت حرکت و حرارت و همچنین نور و حرارت در افلاک نیست، اما مصاحبت حرکت و نور در افلاک هست، در عنصریات گاهی تخلف میکنن. چون افلاک قسمت عمده جهان رو تشکیل میدن و اینها در اونها هم حرکت و نور مصاحبت دارد، پس مصاحبت حرکت و نور اتمه، یعنی بیشتره، در جاهای بیشتری حاصل میشه. نمیدونم تونستم توضیح دادم مطلب یا نه، مطلب تمام سخت نبود. خب مطلب بعدی اینه که اگر جهان رو تفتیش کنیم، میبینی موجوداتی که در جهان هستن دورشون نزدیکشون همشون به همین که در بین قریب و بعید چیزی پیدا نمی کنی که تأثیر گذار باشد جز نور. ممکنه چیزی مثلا در قریب تأثیر بذاره در بعید تأثیر نذاره، ممکنه چیزی در بعید تأثیر بذاره در قریب تأثیر نذاره، ولی قریب اشیا و بعید اشیا رو که نگاه بکنیم نورشون در نور درشون اثر گذاشته. پس نور تأثیرش از همه اشیا بیشتر است و اون نوری که در همه اشیا تأثیر گذاشته واجب تعالی است. که لا مؤثر فی الوجود الا الله و لا مؤثر فل قریب و الوعید غیر نور. ممکنه این یک شی در شی تأثیر گذاشته، ولی در همه اشیا اگه بخواد تأثیر گذار باشه فقط نوره، اونم نور واجبه. و اضافت تشت تفتیش کنی، جستجو کنی اشیا را، لم تجد در بین اشیا مؤثر در قریب و بعید را غیر از نور. سلام علیکم. چیزی که غیر از نور باشد بتواند در قریب و بعید تأثیر بگذارد نداری، فقط نوره که در همه چیز تأثیر میذاره، هم در قریب هم بعید. فلا مؤثر فی الوجود غیر نور محض واجبی که ینبوع، یعنی سرچشمه نور و منبع وجود است. سرچشمه و منبع وجود اوست، بنابراین مؤثر در همه اشیا هم همون است، و چون اون نور است پس مؤثر در همه اشیا نور است. قریب و بعید نسبت به خدا نمیگه ها، اینو سوال خوبیه. قریب و بعید نسبت به خدا نمیگه، چون همه اشیا نسبت به خدا مساوی هست. قریب و بعید نسبت به ماها، ما یه چیزی قریب میبینیم یه چیزی بعید میبینیم. خب حالا مطلب دیگری میخواد بیان بشه. مطلب دیگه اینه که ما قبلا گفتیم نور عامل محبت و قهره، و توضیح دادیم که بین اشعه عقلیه چه در عالم عقول موجوده، هم محبت وجود دارد هم قهر وجود دارد. اینا به هم محبت دارند و یکی بر دیگری قاهریت داره. این توضیحات قبلا گذشت. حالا بیان کردیم در این فصل که هر نوری عامل حرکت و حرارته. قبلا گفتیم که هر نوری باعث محبت و قهره، حالا میگیم هر نوری عامل حرکت و حرارت. میگیم که اشتباه گفتم، یعنی وارونه حرف زدم. قبلا گفتیم که محبت و قهر معلول نورن. من گفتم هر نوری عامل قهر و محبت، نه، محبت و قهر معلول نورن. حالا میگیم حرکت و حرارت معلول نورن. پس ما تو بین دو تا حرف جمع کنیم، هم حرف گذشتمون هم حرف فعلیمون جمع کنیم، نتیجه این میشه حرکت و حرارت همچنین قهر و محبت همه معلول نورن، همه حاصل از نورن. نورم کار نداریم، نور حسی میخواد باشه، میخواد نور مجرد باشه. پس بنابراین این چهار تا در معلول بودن مشترکن و علت همشون هم نوره، یکی قهر و محبت، یکی حرکت و حرارت. لذا ایشون میفرماید که چون چنین هست میبینید که حرارت در شوق دخالت میکنه، نه که این چهار تا به هم یه جوری ارتباط دارن، میبینید حرارت در شوق دخالت میکنه. مثلا کسی شوق به جذب دارد، یه حرارتی در دلش احساس میکنه که او را تحریک میکنه به سمت جذب. حرارت به سمت شوق به سمت دفع دارد، غضب میکنه، حرارتی در خودش حس میکنه که او را تحریک میکنه به سمت دفع. پس در شوق در حرارت، حرارت در شوق دخالت میکنه. این یکی همین که شوق باعث حرکت میشود، شوق باعث حرکت می شود، حرارت در شوق دخالت می کند و شوق باعث حرکت می شه. انسان مشتاق به سمت مشتاق الهی حرکت می کنه، چه حرکت روحانی چه حرکت جسمانی. پس این که شما می بینید شوق و حرکت و حرارت در بعضی جاها با هم دیگه یه جوری توأم میشن، یه جوری همراه میشن، یعنی یا اون باعث این میشه یا اون باعث این میشه، بالاخره یه همراهی بینشون وجود میاد. علتش اینه که اینها در یه جا جمعند، یعنی همشون معلول نورند، هر چهارتاشون معلول نورند، وابسته به نورند. چون وابسته به نورند مثل فرزندان یک پدر که با همدیگه یه جوری ارتباط دارن، اینا با هم ارتباط دارن. از خلاصه مطلبی که الان میخوام بگیم همینه که چون قبلا گفتیم قهر و محبت معلول نورند، الان هم اضافه کردیم که حرکت و حرارت هم معلول نورند، نتیجه میگیریم که این چهار تا امر، یعنی قهر و محبت دوتا، حرکت و نور هم، حرکت و حرارت هم دوتا، این چهار تا از باب این که معلول یک امر واحدن با هم یه ارتباط ها همراهی دارن. حرارت در شوق دخالت میکند، شوق عامل حرکت میشود. ولما کانت المحبت و بلقهر روحانیین کانا و جسمانیین، چه روحانی باشند محبت و قهر چنانچه در عقول حاصله، یا جسمانی باشند چنانچه مثلا در بین ماها ممکنه رایج باشه. محبت جسمانی داریم، قهر و غلبه جسمانی داریم، مثلا پامونی میذاریم روی موجودی، این میشه قهر جسمانی. مثلا ولما کانت المحبت و القهر روحانیین، لما کانت المحبت و القهر سوا اون کانا روحانیین و جسمانیین، چون اینها من نورند، من نشیه است، چون اینها صادر از نورند. الان معلم کرد در مباحثی که قبلا درباره عقول داشتیم شناختی که محبت و قهر صادر از نورند. این یه مطلب، مطلب دوم. و الان در همین فصل هم شناختی که ولحرکت و ولحراره ایزن معلولاهو، یعنی معلول نورند، محبت و قهر صادر از نور میشوند، اینو در فصول قبلی شناختی، و حرکت و حرارت معلول نورن، اینو در این فصل شناختی. چون چنین است پس معلوم میشه بین محبت و قهر از یک طرف، حرکت و اراده از طرف دیگر، یه رابطه و هماهنگی هست. فسارت الحراره لها مدخل فی النزوع، و بعد دو خط بعد وسارت الاشواق ایزن موجبتا للحرکات. دو تا مطلب درست میشه، یکی حرارت در شوق دخالت میکند، دوم شوق موجب حرکت میشود. این به خاطر ارتباطی است که اینا با هم دارن. فسارت الحرارت لها مدخل فی النزوع، نزوع یعنی شوق، نزوع یعنی اشتیاق، شوق. و شهوات و الغضب عطف خاص بر عامه، نزوع شوقه، چه شوق به جذب باشد که شهوت نامیده می شود، چه شوق به دفع باشد که غضب نامیده می شه. بنابراین نزوع هر دو رو شامله، هم شهوت و هم غضب رو. ما شهوت رو به عنوان عطف خاص بر عام و همچنین غضب رو به عنوان عطف خاص بر عام عطف گرفتیم بر نزوع. و یتم جمیعها عندنا بالحرکه، این تیکر من از خارج نگفتم، و تمام این شهوات و غضب‌ها پیش ما با حرکت تمام میشه. یعنی در وقتی که میخوام شهوتی رو که جاذب است یا غضبی رو که دافع است به کار ببندیم، باید حرکت کنیم، چه برای شهوت چه برای غضب، نوعی حرکت لازمه. بدون حرکت نمیشه شهوتی رو اعمال کرد یا غضبی رو اعمال کرد. کلسن و لچ و الوقاع و دفاع. دو مثال اول، یکیش مال شهوته، اولیش مال شهوته، دومی مال غضبه. دو مثال دوم که وقاع و دفاع باشه، باز اولیش مال شهوته، دومی مال غضبه. لسن یعنی بوسیدن، لچ یعنی مشت زدن، که اولی مال شهوته، دومی مال غضبه، هر دوم با حرکت هم راه. وقاع یعنی همبسته شدن، دفاع یعنی راندن، که اولی مال شهوته، دومی مال غضبه و هر دوم با حرکت هم راهه. پس یتم جمیعها یعنی جمیع شهوات و غضبها اندنا به حرکت تمام می شود. البته شهوات که در ملائکه یا غضب که در بالاتر کردش، ما تعبیر به شهوت غضب دیگه نمی کنیم، اونجا رضا و سخت می گیم، رضا و غضب می گیم یا رضا و سخت می گیم. در اونجا با حرکت هم راه نیست، یعنی خدا اگر از ما راضی هست حرکتی نیست، اگر بر ما غضب می کند سخط می کند حرکتی همراه نیست، ولی اندنا حرکت است. یتم و جمعه یعنی شهوات و غضب، محبت و غر، اندنا بل حرکت، با حرکتی شما تمام می شود. این دو مطلب بود، یکی حرارت لها مدخلون فن نزو، دوم یتم و جمعه و شهوات و غضب بل حرکت، سوم و سارت الاشواق ایزن موجبتن للحرکت. اشواق هم موجب حرکت میشن، چه حرکت روحانی چه حرکت جسمانی. شما شوق دارید به این که مطلب عقلی رو بفهمید، حرکت روحانی شروع میکنید، یعنی عقلتون رو به کار میندازید، این یه حرکت دیگه، حرکت میکنید تا از معلوم هایی که دارید به مجهول برسید و اون مطلب عقلی رو به دست بیارید. این میشه حرکت عقلی. گاهی شوق داریم به این که مثلا فرض کنیم که مسجد بریم نماز بخونیم، خب بدن رو حرکت میدیم، راه میریم تا به مسجد برسیم، میشه حرکت جسمانی. پس حرکت چه روحانی باشه چه جسمانی باشه تابع شوقه. ابتدا شما به یک چیزی، به یه هدفی مشتاق میشید، بعد به خاطر رسیدن به اون هدف حرکت میکنید، چه حرکت روحانی چه حرکت جسمانی. تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که در بین، مطلب بعدی اینه که نار شرف دارد. بعد از اینکه شرف نار رو ثابت میکنیم، میپردازیم به اینکه نار از بین عناصر اشرف است. حالا فعلا شرافتش رو ثابت میکنیم، بعد اشرفیتش رو. در شرافتش اینطور میگیم، میگیم ببین چند تا استفاده و چند تا امتیاز برای نار هست. امتیاز اول اینه که اعلی حرکتنه، یعنی در اون قسمت بالای کون و فساد که مجاور فلک قمر است حرکت می کند. یا در همین عالم اگه دقت بکنید ببینید که توی خاک فرو نمیره، توی آب فرو نمیره، تو هوا میسوزه، تازه قانه نیست، از هوا میخواد بره بالا، میبینید که هی میره بالا، تو شعله میکشه که بره بالاتر. اعلی حرکتنه، یعنی چه توی کرش حساب کنید، کره نار بالاتر از همه داره حرکت میکنه چون مجاور قمره. که این نارهای جزئی رو ملاحظه کنی، این نارهای جزئی روی خاکه، توی خاک نیست، روی آبه، توی آب نیست، توی هوا هست ولی قانه نیست، از هوا میخواد بالا بره، وقتی میسوزه میبینی چوله میکشه، زبانه میکشه که بره بالاتر. پس اعلی حرکت تنه، یعنی از همه عناصر حرکتش بالاتر، چه جزئی باشه چه کروی باشه. ولی کره اساسش قبول نداشت، ما مطلق داریم حرف میزنیم. بنابر نظر مشا کره آتش بالاتر از همه است. بنابر نظر مشا و ایشون، آتش های جزئی بالاتر از عناصر دیگه هستند، یعنی هم بالاتر از آبن، هم بالاتر از خاک، هم اگر در هوا هستن سعی میکنن خودشون رو بالاتر برسونن. البته بحث در این نداریم که حالا آتش داریم یا نداریم، همونی که اسمشو مشا آتش میدونن و ما اسمشو هوای داغ میذاریم، اون رو داریم بحث میکنیم، اون میگیم شرافت داره. چرا؟ چون اعلی حرکتنه. وقت در کرش هم که حساب کنید بازم همین اعلی حرکتنه، یعنی اونی که نار نامیده میشود ولی به نظر من شیخ اشراق هوای هار رفت، اونم که کرش رو حساب کنید کرش رو میدید اعلای همه. پس یکی از امتیازات نار اینه که حرکتش عالی است، دوم این که حرارتش از بقیه عناصر بیشتره. دو تا عنصر که اصلا حرارت ندارن، یکی خاک، یکی باد، آبه. این دو تاش اصلا جزء باردها هستن، یکی رطب بارده، یکی آب سرد بارده. دو تا عنصر داریم که حرارت داره، یکی هوا، یکی آتش. خب آتش حرارتش بیشتره از هوا و به طریق اولا بیشتر از آب و خاک، چون آب و خاک یکی نداره. این دو تا امتیاز. امتیاز سوم، آتش با طبیعت حیات سازگارتره. بله، این رو نشون میفهمه. قبلا هم داشتیم که اونجایی که آتش از بقیه عناصر نزدیکتر است به حیات، اونجایی که شما میبینید بخش خاکی غالبه مثل سنگ، حیات نیست. اونجایی که بخش آبی تقریبا غالبه مثل مثلا تنه درخت، شاید تنه درخت یا موجوداتی که بخش آبیشون غالبه، اونجا هم حیات نیست. اونجایی که بخش هوایی غالبه، حالا هوایی باشه یا ناری باشه، چون شو هوا و ناری یکی میگه، اونجا میبینید حیات هست. در موجوداتی که یابسن مثل سنگ بخش ارضی غالبه، یعنی همه عناصر آمدن تا خاکش بیشتره. در بعضی موجوداتی که مرتوب مثل بدنه گیاه، اون شاخه گیاه، گیاه عرض میکنن، درخت نگید، یک گیاه مثلا ساقه گیاه، تریش بیشتره. میبینید که وقتی که خوب شما فشارش میدید چند تا ریشه ازش باقی مونه، بقیهش آبه که میره بیرون، پس ولی میشه قسمت آبیش بیشتره. این دوتا حیات توشون نیست. ولی از این که بگذارید تو مرکبات دیگه که هوا بیشتر دخالت داره، یا هوا و نار بیشتر دخالت دارن، در اونجا میبینید حیات هست. پس بنابراین طبیعت نار به طبیعت حیات نزدیکتره. بازم گفت طبیعت حیات، نگفت حیات، چون بعضی جاها حیات اصلا نار درش دخالت ندارن و در جاهایی که دخالت دارن مختلف دخالت دارن، یعنی در حیات های مختلف، حیات حیوانی، حیات انسانی، حیات بله. این دو تا امتیاز. امتیاز سوم، در ظلمات شما از نار استفاده میکنید و جایی رو که میخواد برید روشن میکنید و وحشت ازتون برطرف میشه. اینم یه امتیاز دیگه که وحشت از شما برطرف میشه. و من شرف نار کونها علا حرکتن، اینا شرافت هاشه، نه اشرف بودنش. اشرف بودنشو بعدم میگیم. و شرف نار این است که علا حرکتن هست، یعنی حرکتش از همه عناصر بالاتره. توضیح دادن هم نار کلی که در کرش هست، هم نار جزئی که روی خاک ما روشن میکنیم. و باز بیان کردیم که اتم و حرارتن از من باقل عناصر، اینم بیان شد. و بیان شد که اقرب الی طبیعت الحیات است، یعنی از بقیه عناصر به حیات نزدیکتره، نه از همه چیز به حیات نزدیکتره، از عناصر به حیات نزدیکتره. ولی خیلی چیز هستن که از نار به حیات نزدیکترن، عقول و نفوس نار نیستن و به حیات نزدیکترن. چهارمین امتیاز، و بهی، بهی ضمیرش مذکره، برمیگرده به عنصر نار. اگه بها بود به خود نار برمیگردیم. و بهی استعان و فی ظلمات، یعنی به عنصر نار استعانت می شود در ظلمات، استعانت می شود برای چی؟ علا ازالت الوحشت حاصلت من از ظلمه، برای این که وحشت حاصل از ظلمت رو برطرف کنیم. برطرف شدنش وسیل ناره، نار روشن می کنیم، یه جا رو روشن می کنه، اون ظلمت برطرف می شه، ما ترسمون تمام می شه. و غیره ها ضمیر به ظلمت بر نمی گرده، به ازالت الوحشت بر می گرده. این استفاده رو برای آتش گفتیم، میفرماید و غیر این فایده من المعارب التي لا يمكن حصولها في الظلمه بدون نار. معارب یعنی حاجات، یعنی آرزوها، یعنی فواید. فواید دیگری از آتش میگیریم که ممکن نیست حصول اون فواید در ظلمت بدون که نار باشه. پس نار به ما در ظلمت اون فواید رو میرسونه. خب تا اینجا شرافت نار رو بیان کردیم، حالا اتم بودن نار از باقی عناصر رو نقل می‌کنیم و اشرف بودنش رو. چرا اتم است؟ چرا اشرف است؟ چون نوریت دارد. چون نوریت دارد بقیه نوریت ندارن. مبادی عالی نوریت دارد، روشن است. آتش از این جهت به مبادی عالیه شباهت رسونده، چون از این جهت شباهت رسونده به مبادی عالیه، نسبت به بقیه عناصر امتیاز خاص پیدا کرده و شده اشرف از باقی عناصر. و هوه یعنی این عنصر نار اتم و قهرن است از معدای خودش می روید عناصر، یعنی تسلطش بر موقعی بیشتر است، بیشتر است از عناصر دیگه. رضا همه عناصر رو در همه عناصر تأثیر می زنه، ولی خیلی عنصرها نمی تونه تون تأثیر می زنن. اتم و قهرن است از معداه من العناصر و اشبه است به مبادی مجرد لنوریتهی، به خاطر این که روشنه، چون روشنه از این جهت شباهت به مبادی رسونده، مبادی یعنی عقول، شباهت به مبادی یعنی عقول یا نفوس فلکی، از این جهت شده اشرف و احترام. تمام شد. مطلبی که حالا میخوام اضافه کنیم اینه که نار یعنی عنصر نار برادر نور اصفهبود است. نور اصفهبود یعنی نفس ناطقه، نفس انسانی. اصفهبود که بهش گفته میشه به خاطر اینکه معرب سفهبوده، نفس انسان سپهبد بدن است، یعنی تمام لشکریانی که در بدن موجودند مثل قوه واسطه، قوه سامره، قوه محرکه و امثال ذلك، سپهبدشون این نفسه. نفس فرمانده اینها، به اینها فرمان میده، اینها اجرا میکنند. و اگر نفس نبود اینها یا نبودن یا اگر بودن در هم بر هم عمل میکردن، منظم عمل نمیکردن. ولی الان نفس همه این کارا رو کنترل میکنه. پس به این جهت نور سپهبد نامیده میشه، این سپهبد. میفرماد که آتش برادر این نوره، یعنی برادر نفسه. چرا برادر نفسه؟ چون بعضی مشارکات رو داره، بعضی مشارکات بینشون هست. مشارکات اینه، یکی یکی شروع میکنیم به شمردن خصوصیات آتش و بعد میگیم مثل همین خصوصیات در نفسم هست، وقت مشارکت درست میشه. مشارکت رو اینجوری درست میکنیم، اول خصوصیات آتش رو میشمریم، بعدا میگیم مثل همه اینها در نفسم هست. از اینجا نتیجه میگیم که آتش با نفس شرکت داره، اگر شرکت داره یکی برادر دیگری است. و هو یعنی عنصر آتش، اخ نور الاصفهبود، برادر نور اصفهبود، یعنی برادر نفسه. البته نور اصفهبود هم بر نفس ناطقه فلک اطلاق میشه، هم بر نفس ناطقه انسان اطلاق میشه. به این جهت شارع یا مصنف در اینجا قید انسی رو آوردن تا این نور اصفهبود دیگه شامل نفس فلک نشه، چون بحث مخصوص نفس انسانه. خب چرا آتش برادر این نفس انسانه؟ لاشتراک همام این وجوه، آتش و نفس از وجوه اشتراک دارن. وچه اول نوریت رو آتش نورانیست، هرکی هم نمیگه نفس نورانیست، آتش رو بحث میکنه که نورانیست و چی هست و چی هست، بعد آخرسا میگه مثل همه اینها در نفس هم هست، که اشتراکی درست میشه. منها نوریت رو یعنی عنصر نار نور داره. دوم کنه رو متولدن، آتش متولد می شود و مفاد می شود من العقل. این مفادن عطف تفسیری بر متولدنه، لذا به همون معنای مفادن معنا می شه. یعنی آتش از جانب عقل افاده می شه. خب گفتیم که آتش نوریت دارد، نفس انسان هم نوریت دارد. آتش متولد و مفاد از جانب عقل، نفس انسان هم متولد و مفاد از جانب عقل. سوم و متعلقاً به جسم، آتش تعلقه به جسم داره، یعنی آتش مجرد نیست، جسم داره، همون مادهش جسم شه. نفس هم میتونه، نفس هم متعلقه به جسم. سوم چهارم و قهاراً لما سواه، بر بقیه غلبه داره، همه رو از بین میبره، همه رو میسوزونه. نفس هم میتونه، نفس هم غلبه داره بر تمام قوای خودش و تمام بدنش. ششم، چهارم، پنجم، بله 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 ماسباش، ماسبا هرچی هست، هرچی که در اینجا در این عالم ها در عالم بالا نه، در این عالم انسان نفس غلبه داره، در خودش که در قوای خودش تصرف میکنه هیچ. ببینید در طبیعت هم تصرف میکنه، ببینید زمین رو میکنه، آب رو جریان میده، چیزهایی از زمین استخراج میکنه و بعد با این چیزها چیزهای دیگه میسازه. همینا تصرف دیگه، همینا قهر بر ماسباست. ماسبای خودش در همین عالم، در عالم بالا قهر و غلبه‌ای نداره. و متعلقاً به جسم میشه چهار تا، چستتا و قهار لما سوا، یعنی تسلط بر ما سوا دارد به طوری که در ما سوا میتواند تصرف کند. این شد چهار تا. پنجمی و طالبا لعلا رتبت و مکان، بالاترین مکان و رتبه رو میخواد، که اگر کره باشد که قسمت بالا رو اشغال کرده مجاور قمر، اگر این جزئیات باشد همونطور که توجه کنید میخواد خودش رو بکشه بالا، پایین براش کمه. طالب اعلا رتبت و مکان. خب اینا در مورد نار بود. مثلهو فل جمیع، ضمیر مثلهو برمیگرده به نور اصفه بود. آتش با داشتن اینها مثل نور اصفه بود است در همه این، در همه این دارایی ها. نمیگه نور اصفه بود مثل آتش ها، آتش رو میگه مثل نور اصفه بوده، چون بالاخره نور اصفه بود اشرفه از آتش. بله، آتش در تمام این پنج امتیازی که داشت مثل هو، مثل همون نور اصفه بود است. آتش مثل نور اصفه بود است فل جمیع، در جمیع ما بشنا، در نوریت، در می توانید زمیر نوریتهی، نه همون که گفتم خوبه، زمیر نوریتهی به عنصر نار برگرده، همون که معنا کردن خوبه، زمیر مثل هو هم برگردیم به نور اصفه بود. یعنی آتش این امتیازات رو دارد مثل نور سهباد در تمام این امتیازات. خب چون آتش برادر نور سهباده و این امتیازاتی که در آتش گفتیم در نور سهبادم هست، به این جهت بعضی ها نفس انسان رو، اون قدم ها نفس انسان رو به آتش تعریف کرده. چرا؟ چون نفس انسان به آتش الان گفتیم برادر دیگه، شباهت زیادی با هم داره. به این جهت قدما نفس رو به معنای آتش گرفتن و لحاظا عرفت الاوائل، لحاظا یعنی به خاطر این مثلیت یا به خاطر این اشتراک که یا به خاطر این اخوت، فرق نمی کنه، عرفت الاوائل و اناره به انها استقستن شبیه به نفس. عرض کردم نفس رو به نار تعریف کردن، این درسته، نفس رو هم به نار تعریف کردن، ولی ایشون اشاره نمی کنه، ایشون میگه نار رو تعریف کردن به نفس، تعریف کردن نار رو به این که نار استقاضیست، یعنی عنصریست شبیه به نفس. در چی شبیه به نفسه؟ در نوریت که خودش روشن است، در اضاءت که روشنایی میدهد و غیر همون به مزشن ها، این چیزایی که الان گفتیم، مفاد من العقل مسلقه به جسم قهار لماسواه. استقاط رو یه زمانی توضیح دادم، استقاط همون عنصره و همون اصوله که عرض کردم از باب این که شی ترکیب می شود از اشیایی، اون اشیا عنصر نامیده می شود، از باب این که این شی مرکب منحل می شود به اونها استقاط نامیده می شود، از بابی که کن و فساد از همین عناصر درست میشه، اصول و ارکان عالم حساب میشن. بالاخره اسماء مختلفی رو برای عناصر داریم، یکی از اسماء استقاسته. نار رو گفتن استقاسته، یعنی عنصری است که شبیه به نفسه. در چی شبیه به نفسه؟ در همونه که گفتیم. به این مناسبت این تعریف نار به نفس به مناسبت این است که نار و نفس با هم اخوت دارن، با هم اشتراک دارن و مثل همه. خب بقیه مطالب بمونه برای جلسه بدل، اگرچه یه مقدار وقت داریم و همچنین مبحث هم هنوز تمام نشده، دنباله بحثیم، ولی در این حال نه، این یه تیکرم بخونم، اجازه بدیم یه تیکرم بخونم بعد اول مطلب میذارم برای بحث. و چه ما